ساعت 7 عصر به وقت ایران به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در این بخش از ایستگاه 19 من فرشته قاضی میزبان شما خواهم بود در یک ساعت آتی با برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن، از اعلام جرم وزارت دادگستری آمریکا علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس خواهیم گفت، از موشک‌های ایران که هنگام پرتاب ناکام میمانند گزارش خواهیم داشت، از نامگذاری خیابانی در پراگ به نام نیکولاس وینتون گزارش میدیم و استعفای وزیر خارجه اوکراین، افزایش قیمت نان در ایران و ملکه زباله‌ها در سوئد. اما پیش از اینکه وارد ایستگاه 19 بشیم و سراغ پارالمپیک هم البته خواهیم رفت، با ما باشید حتما. رویا ملکی همکارم اینجا در استودیو با من هست تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره. رویا
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، در پی تعطیلات چند روزه و افزایش سفر به شهرهای شمالی، مسافران و شهروندان استان گیلان با چالش نبود سوخت در جایگاه‌ها مواجه شدند. مشتبه شکری، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گیلان، میگوید مصرف روزانه بنزین این استان در ایام تابستان 4,800,000 لیتر بوده، ولی این میزان به 6,251,000 لیتر در روز افزایش پیدا کرده و رکورد زده است. نبود سوخت در جایگاه‌های استان گیلان در حالی است که بنا به آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، کسری بنزین در ایران به بیش از 30 میلیون لیتر رسیده است. همزمان با سقوط قیمت نفت به کمترین میزان طی 9 ماه گذشته، اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه در حال مذاکره برای وقفه در برنامه‌های افزایش تولید نفت در ماه آینده هستند. سه منبع از اوپک و کشورهای همپیمان روز چهارشنبه 14 شهریور ماه به خبرگزاری رویترز گفتند این مجموعه به احتمال زیاد برنامه افزایش تولید روزانه 180,000 بشک نفت در ماه اکتبر را معلق خواهد کرد. قیمت نفت برنت روز چهارشنبه به زیر 75 دلار سقوط کرد که کمترین میزان طی 9 ماه گذشته است. نگرانی ها از رشد ضعیف اقتصاد جهانی، خصوصا از افزایش اندک واردات نفت. نفت چین، بزرگترین وارد کننده نفت جهان، به افت قیمت دامن زده است. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای از بازداشت یک شهروند ایرانی تبار به اتهام صادرات غیرقانونی فناوری به ایران خبر داد. دادستانی آمریکا این شهروند ایرانی آمریکایی را غلامرضا گودرزی ساکن تگزاس معرفی کرده و گفته او در تاریخ 9 شهریور ماه در فرودگاه بازداشت شده است. این مرد 76 ساله متهم به قاچاق قطعات و اجزای مورد استفاده در تولید پهپاد و هواپیما به ایران است. بر اساس اسناد دادگاه، غلامرضا گودرزی از 10 آذر ماه سال 1399 تا 14 تیر ماه سال جاری به صورت غیرقانونی قطعات مربوط به هواپیما را علاوه بر قطعات نفتی و حفاری به ایران صادر کرده است. این فرد در صورت مجرم شناخته شدن به دلیل قاچاق کالا به حد اکثر 10 سال زندان و حد اکثر 250,000 دلار جریمه محکوم خواهد شد. در ادامه مسابقات پارالمپیک پاریس، ورزشکاران ایرانی امروز در رشته‌های تیر و کمان، تیراندازی و دو میدانی مسافه رقیبان رفتند. در فینال پرتاب نیزه نشسته مردان، سعید افروز رکورددار این رشته با پرتابی به طول 41 متر و 16 سانتی متر رکورد جهان را که در اختیار خودش بود شکست و سومین طلای کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد. در همین روز ساره جوانمردی، دارنده نخستین طلای کاروان پارالمپیک ایران در پاریس، پس از پایان مسابقات از ورزش قهرمانی خداحافظی کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس اعلام جرم کرد. این اتهامات علیه یحیی سنوار، رئیس شاخه سیاسی حماس، و حداقل 5 تن دیگر از رهبران این گروه به دلیل سازماندهی حمله 15 مهر ماه سال گذشته به جنوب اسرائیل صورت گرفته است. حمله‌ای که در آن 1200 تن از جمله 40 آمریکایی کشته شدند. ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورهای غربی حماس را گروهی تروریستی می دانند. اسماعیل هنیه رهبر شاخه سیاسی حماس که در تهران ترور شد، محمد زیف رهبر شاخه نظامی این گروه که به گفته مقامات اسرائیلی در حمله هوایی ماه ژوئیه کشته شد، و مروان عیسی معاون فرماندهی نظامی حماس که در ماه مارس کشته شد، سه متهمی هستند که دیگر زنده نیستند. این اولین اقدام آمریکا طی 11 ماه گذشته در اعلام جرم علیه رهبران این گروه افراطی است.
ممنونم رویا. همکارم رویا ملکی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. همونطور که رویا هم توی خبرها خوند و به اطلاع شما رسوند، وزارت دادگستری آمریکا علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس به دلیل نقششون در برنامه ریزی حمایت و انجام حمله مرگبار 15 مهر ماه به جنوب اسرائیل اعلام جرم کرده. همزمان واشنگتن تلاشا برای انعقاد توافق منتهی به آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها رو افزایش داده. بشنویم از ایلیا جزایری.
اعلام جرم ایالات متحده آمریکا علیه 6 تن از رهبران گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. آمریکا میگوید 12 بهمن گذشته دادستانها علیه این 6 نفر اعلام جرم کرده بودند. اما به امید دستگیری اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی پیشین حماس از انتشار این خبر خودداری کرده بودند. آقای هنیه 10 ماه گذشته در تهران کشته شد. جمهوری اسلامی ایران و حماس اسرائیل را عامل ترور او می‌دانند. اتهامی که تاکنون اسرائیل آن را تایید یا تکذیب نکرده است. مریک گارلند دادستان کل آمریکا در این باره گفت: As outlined in
our complaint, همان گونه که در شکایتمان توضیح دادیم، این متهمان که به کمک تسلیحاتی، مالی و سیاسی از سوی حکومت ایران مجهز هستند و از حمایت حزب الله برخوردارند، تلاش‌های حماس برای نابودی اسرائیل و کشتار غیرنظامیان را رهبری می‌کنند.
بر پایه اسناد قضایی منتشر شده، 6 رهبر حماس به توطئه برای پشتیبانی از اقدامات تروریستی منتهی به مرگ متهم شده اند. 3 تن از متهمان این پرونده زنده بودنشان قطعی است. یحیی سنوار رئیس کنونی دفتر سیاسی حماس که گفته می شود در غزه حضور دارد. خالد مشعل رئیس دفتر حماس در خارج که در دوحه پایتخت قطر اقامت دارد. علی برکه از مسئولان بلند پای حماس که مقیم لبنان است. دیگر متهم این پرونده اسماعیل هنیه است. اما 2 تن دیگر از رهبران حماس که متهم این پرونده هستند، اما و اگرهایی درباره زنده بودنشان مطرح است. یکی محمد زیف رئیس گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس است و دیگری مروان عیسی معاون او. اسرائیل میگوید این 2 در عملیات نظامی در غزه کشته شده اند. حماس اما این اخبار را تکذیب میکند. بنابر اسناد قضایی این لایحه اتهامی با حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی در روز 15 مهر گذشته مصادف با 7 اکتبر مرتبط است. حمله ای که منجر به کشته شدن نزدیک به 1200 نفر اکثرا غیرنظامی و به گروگان گرفته شدن بیش از 250 نفر دیگر شد. رویدادی که کلید جنگ خونبار کنونی در نوار غزه را زد. مریک گارلند دادستان کل آمریکا در این باره گفت:
تروریست های حماس در روز 7 اکتبر نزدیک به 1200 نفر از جمله بیش از 40 آمریکایی را کشتند و صدها غیرنظامی را ربودند. آنها مرگبارترین قتل عام یهودیان پس از هولوکاست را انجام دادند.
اعلام این لایحه اتهامی در حالی است که واشنگتن تلاش‌های خود برای انعقاد توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس را دوچندان کرده است. آمریکا می‌گوید در گفتگو با مقام‌های مصری و قطری در حال تدوین طرح پیشنهادی نهایی برای این توافق است. کارن جان پیر دبیر مطبوعاتی کاخ سفید می‌گوید:
تمرکز ما بر روی توافق آتش بس و همکاری مستمر با دیگر میانجی‌ها یعنی قطر و مصر برای برداشتن گام‌های بعدی به منظور دستیابی به توافق آزادی گروگان هاست. تمرکز ما بر این هاست.
این در حالی است که مذاکرات هفته‌های گذشته بی نتیجه به پایان رسیده بود. اسرائیل و حماس یکدیگر را متهم به مانع تراشی می‌کنند و البته هر کدامشان شرط‌هایی مطرح می‌کنند که طرف دیگر می‌گوید زیر بار آنها نمی‌رود. حماس خواهان آتش‌بس دائم و خروج کامل اسرائیل از نوار غزه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما خواهان داشتن امکان اثرگیری عملیات نظامی و ادامه حضور ارتش اسرائیل در برخی محورهای غزه است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید درباره اعلام جرم وزارت دادگستری ایالات متحده علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس. در کیفرخواستی که وزارت دادگستری آمریکا صادر کرده است، 6 متهم نام برده شده که 3 نفر از اونها اکنون دیگه زنده نیستن و 2 متهم دیگه هم در خارج از غزه زندگی میکنن. در رابطه با همین اعلام جرم، با دامون گلریز، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی ساکن لاهه هلند گفتگو کرده و از او درباره تأثیرات این اقدام سوال کرده ایم.
در بخش رسانه‌ای یا اون به اصطلاح نبرد روایات و گفتمان‌ها، به خصوص در فضای رسانه‌های انگلیسی زبان، عمل امریکا نشون میده که اون روایت مقاومت بودن حماس به عنوان یک نیروی مقاومت، به خاطر همین هم در خیلی از کشورها در اروپا و امریکا دانشجویان، دانشگاه‌ها و غیره تظاهرات گسترده‌ای رو برای حمایت از حماس، مشخصاً نه لزوماً مردم بیگناه فلسطین و غزه، تدارک می‌دیدن. این از نظر قانونی میتونه از این بعد زیر سوال بره. از جهت دیگه این عملی که امریکا انجام داد کمک میکنه به انتخابات دموکرات‌ها در آینده، نقش دموکرات‌ها یعنی دولت بایدن، خانم هریس، اینکه بتونه نشون بده که هنوز حزب دموکرات که میدونید تقریبا 3/4 طرفداران اسرائیل در امریکا به خصوص یهودیان به دموکرات‌ها همیشه رأی دادن و اون نقش دموکرات‌ها رو در آینده برای طرفداری از اسرائیل نشون بده. به علاوه از نگاه دیپلماتیک امکان اینو به وجود میاره که کشورهایی که حامی و میزبان حماس بودن، از ایران بگیرید تا ترکیه، قطر، حتی چین و روسیه، اینها الان با فضایی مواجه میشن که یک کشوری مثل آمریکا ابرقدرتی حماس رو به عنوان یک گروه تروریستی و این افراد رو مشخصا نشانه گرفته و هزینه بالایی رو برای قطر و ترکیه خواهد داشت در این فضایی که الان به وجود اومده. به علاوه یک پیام مشخصیه به کشتاری که حماس بیگناهانی که 6 نفری رو که در تونل‌ها از اسرائیلی‌های گروگان گرفته چند روز پیش کشت، این پیام مشخصیه به این موضوع که نشون میده که امریکا ایستاده در کنار اسرائیل.
این در شرایطی انجام شده این اعلام جرم که تلاشا برای دستیابی به توافق بر سر آتش بس غزه در جریان هست. واشنگتن هم خواستار توافق میان طرفین جنگ شده بین گروه افراطی حماس و اسرائیل. فکر می‌کنید چه تأثیری روی مذاکرات خواهد داشت؟
تأثیر مشخصش اینه که فشار رو روی قطر و ترکیه، مشخصا قطر، بالا میبره به عنوان میانجیگری بین اسرائیل و حماس، و از طرف دیگه این پیام رو به رهبران حماس میده از طرف امریکا که با اینکه نتانیاهو در حال حاضر در اسرائیل زیر فشاره، با اینکه مردم بسیار ناراحت هستند، 6 گروگان کشته شدن و غیره، ولی حمایت امریکا از اسرائیل و در عین حال حمایت امریکا برای رسیدن به یک توافق هنوز سر پاست و رهبران حماس باید هر چه زودتر به یک توافق آتش بس و آزاد کردن گروگان‌ها برسند و اون وقت میشه بگیم شاید کمک بکنه به این مذاکرات که در ازای رسیدن به یک توافق، یعنی قبول توافقی که امریکا روی میز گذاشته از هر دو طرف، ممکنه که واکنش امریکا در مذاکرات مورد بدبستان قرار بگیره. یعنی شما فرض بکنید کسانی که هنوز کشته نشدن از رهبران حماس، اینها با یه مقداری آوانس بیشتری باشون برخورد بشه اگر این توافق انجام بشه.
خب از یه طرف هم گفته میشه که آمریکا که نقش میانجی رو داره بازی میکنه، وقتی علیه یکی از طرفین اون مذاکرات داره چنین اعلام جرمی میکنه، این تأثیر منفی میتونه داشته باشه. اینو چی فکر میکنید؟
امریکا میانجی نیست، امریکا خودش مشخصا پشت اسرائیل ایستاده.
طرحی که آقای بایدن داده بود و تلاش هایی که آمریکا برای این مذاکرات آتش بس انجام داده، بیشتر اشارم به همون هست.
بله، ولی خب حماس راهی نداره. ببین، حماس چه باید آتش بس بکنه و با این کار عملا امریکا یک قدم به جلو گذاشته، برای این معنا که این آخرین تلاش امریکا هست برای رسیدن به یک توافق و برای حل موضوع از نگاه آتش بس، آزاد کردن گروگان ها. شما تصور بکنید که در روزهای آینده حماس بخواد چند گروگان دیگر رو بکشه، مشخصا این برای اون واقعه از الان برنامه ریزی برای الگذاری شده و حماس اگر قبول نکنه، پیام امریکا اینه: اولا ما از اسرائیل حمایت میکنیم و اگر آتش بس و آزادی گروگان ها قبول نشه ممکنه که اتفاقات بیشتری بیفته در حمایت از اسرائیل. اتفاقا امریکا به عنوان میانجی وارد نشده، میانجی این وسط قطر هست که بین حماس و اسرائیل میانجیگری میکنه، منافع خودشو داره از طریق الجزیره در این جنگ رسانه ها شرکت میکنه.
فهم کنید روی حامیان حماس چه تأثیری خواهد داشت، به خصوص ایران رو تو چه موقعیتی قرار میده؟
جمهوری اسلامی عملا تنها کاری که میکنه اینه که در این جنگ روایات سعی میکنه از طریق رسانه ها بگه که بله امریکا ببینید از اسرائیل حمایت میکنه، به دنبال توافق نیست و غیره. در عمل کاری انجام نخواهد داد، چه بسا که جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهاش حتی خونخواهی هنیه رو هم انجام نداد از ترس امریکا و از ترس اسرائیل. برای همین کار مشخصی انجام نمیده، استفاده تبلیغاتی از این موضوع میکنه. ولی از اون مهمتر حامیان حماس در غرب، دانشجویان، دانشگاه‌ها، تظاهرات و غیره، این بار هزینه حقوقی بیشتری رو میتونن پرداخت بکنن، به خصوص در امریکا، اگر بخوان مشخصا از این رهبران و از حماس بخوان دفاع بکنن.
صدای دامون گلریز، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی ساکن لاهه رو میشنیدین.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا میگه که برنامه‌های موشک‌های دوربرد ایران برخلاف تبلیغاتی صورت گرفته چندان موفقیت‌آمیز نیست و 50% از موشک‌های ایران هنگام پرتاب ناکام میمونن یا پیش از رسیدن به هدف سقوط میکنن. بشنویم از سعید جعفری.
وزارت داخلی ایالت بایرن آلمان ویدیویی را که با هدف مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی منتشر کرده بود پس از طرح انتقادات فراوان پاک کرد. در این ویدیو کارتونی یک روحانی مسلمان در حالی که به شکل ترسناکی می‌خندد یک زن جوان را می‌بلعد و سپس آن زن به یک فرد محجبه تبدیل می‌شود. در ادامه این ویدیو زن جوان در حالی که گریه می کند همراه با چند همسر دیگر روحانی مسلمان مشغول تمیز کردن آشپزخانه هستند. این ویدیو اما انتقادات بسیار زیادی را به همراه داشت و منتقدان مقام‌های ایالت بایرن را به اسلام هراسی متهم کردند. وزارت داخلی این ایالت هم در حساب خود در شبکه ایکس اعلام کرد که اگر این ویدیو به تحریک و سوء تفاهم انجامیده بابت آن متاسف است. سخنگوی این وزارتخانه در پاسخی ایمیلی به رادیو اروپای آزاد در خصوص این ویدیو چنین توضیح داد:
ما انتقاد از ویدیو را بسیار جدی می‌گیریم و فعلا کارزار خود برای اطلاع رسانی در خصوص خطرات سلفی‌گری را متوقف کردیم. این ویدیو بخشی از یک کمپین جدید در شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد خطرات ناشی از سلفی‌ها و سایر اسلام‌گرایان تندرو و نشان دادن روش‌های آنهاست. از آنجایی که پیشگیری و ریشه‌کن‌سازی در مبارزه با سلفی‌گری‌ها برای ما بسیار مهم است، دوباره روی این ویدیو کار خواهیم کرد، چرا که نباید خطرات سلفی‌گری را ناچیز دانست.
منتقدان به شدت به این ویدیو حمله و آن را شبیه تبلیغات دوران نازی‌ها دانستند. این ویدیو در حالی منتشر شده که به گفته محققان اسلام هراسی در جامعه آلمان رو به افزایش است. فرهاد یک شهروند ایرانی است که به دلیل مشکلات امنیتی مجبور شده بود برای چند سال در ترکیه زندگی کند. او بالاخره توانست ماه گذشته میلادی همراه خانواده‌اش با ویزای تالنت به آلمان و شهر کلن مهاجرت کند، اما برخوردهای چندان خوشایندی را در جامعه جدید تجربه نکرده. فرهاد که 45 سال دارد ماجرا را برای رادیو فردا شرح داده، اما به دلیل مسائل امنیتی روایت او بازخوانی شده است.
پسر من 10 سالشه. اولین روزی که رفته بود مدرسه، هم کلاسیای آلمانیش دورش کرده بودن و ازش پرسیده بودن کجایی هستی. وقتی جواب داده بود که ایرانی، همشون گفته بودن آها پس مسلمونی. بعد پرسیده بودن که شیعه هستی یا سنی. پسر منم جواب داده بود که نه، من مسلمون نیستم. اونا هم باور نکرده بودن و با لحن تندی بهش گفته بودن که دروغ نگو، شما ایرانی ها همتون مسلمونین. و بعدم بهش گفته بودن که واسه چی اومدی اینجا، برگرد خونتون.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که گروه‌های دست‌راستی که مهاجران را بخش اصلی مشکل در کشورشان می‌دانند، هر روز بیش از قبل در جامعه آلمان مورد اقبال قرار می‌گیرند. در تازه‌ترین دستاورد، حزب ضد مهاجر آلترناتیو برای آلمان موفق شد در انتخابات 2 ایالت در آخر هفته گذشته به پیروزی دست یابد. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که این حزب در ماه های اخیر شاهد رشد محبوبیت در آلمان بوده و به یک چالش جدی برای ائتلاف میانه رو به رهبری اولاف شولتز صدر اعظم این کشور تبدیل شده است. این در حالی است که حدود یک سال دیگر انتخابات سراسری در این کشور برگزار می شود و جریان های دست راستی به بالاترین سطح محبوبیت در جامعه آلمان از زمان پایان جنگ جهانی دوم به بعد دست یافتند. تخمین زده می شود که حدود 5,500,000 نفر مسلمان در آلمان زندگی می کنند که حدود 3 میلیون آنها شهروند این کشور حدوداً 83 میلیون نفری هستند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید درباره افزایش اسلام حراسی در آلمان. من عذرخواهی میکنم به دلیل اینکه لید و مقدمه‌ای که خوندم قبل از ورود به گزارش درباره موشک‌های ایران بود و گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس که در برنامه‌های دیگه زمان دیگری حتما اون گزارش رو هم خواهید شنید. اما در ادامه ایستگاه 19 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوایل سال جاری میلادی از یک طرح جدید ملی خبر داد که هدف اون حفظ جان هزاران شهروند روسیه اعلام شده و در چارچوب این طرح برنامه مقابله با پیری هم تعریف شده. منتقدان میگن که علت اصلی این طرح آرزوی زمامداران روسیه برای طولانی تر کردن عمر خودشه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
پژوهشگران روس تحت فشار قرار گرفتند تا در زمینه مقابله با پیری به نتایج قابل توجهی برسند. بسیاری از آنها بر این باورند که زمامداران حکومت روسیه که سن اکثر آنها از 70 سال عبور کرده است، بیش از همه خواهان طولانی تر کردن عمرشان هستند. بر اساس گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در همکاری با نشریه مدوزا منتشر کرده، ابتکار و مسئولیت این طرح بر عهده یک دوست نزدیک ولادیمیر پوتین است. از آنجا که رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا هر دو در روسیه به عنوان سازمان نامطلوب معرفی شدند، صاحب نظرانی که در این زمینه با این دو رسانه گفتگو کردند، نخواستند هویت و نامشان فاش شود. حدود 6 ماه پیش رئیس جمهور روسیه در یک همایش بین‌المللی در مسکو که با شعار پیشی گرفتن از چالش‌های آینده برگزار شد، از طرح ملی نوینی پرده برداشت. طرحی که در چارچوب آن قرار است از فناوری‌های پیشرفته جدید به منظور حل مشکلات رشد جمعیت در روسیه حمایت شود. کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش کیفیت مراقبت‌های پزشکی از راه‌های مؤثر افزایش عمر جمعیت در هر کشور به شمار می‌رود. اما در زمینه طولانی تر کردن عمر فردی، پیشرفت چندانی در علم امروز حاصل نشده است. پژوهشگران و پزشکان روس در پی مطالعه جزئیات طرح ملی فناوری‌های نوین حفظ سلامتی متوجه شدند جلوگیری از سالمندی و تضمین عمر طولانی زمینه‌های اصلی است که مورد حمایت دولت قرار گرفته است. مقامات روسیه به پژوهشگرانی تحت نظر وزارت بهداشت دستور دادند تا درباره تمام تحقیقات موجود در زمینه شناسایی و کاهش نفوذ شاخصهای حیاتی دوره سالمندی و طولانی تر کردن عمر فوراً گزارش دهند. یک کارشناس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هدف این طرح را تحقق امیدهای رهبران سیاسی سالخورده روسیه معرفی کرده است. یک صاحب نظر دیگر نیز میگوید از تقاضای کمک به طولانی تر کردن عمر حاکمان پیر، آن هم زمانی که آنها هزاران جوان را به کام مرگ فرستادند، بهت زده شدم. پژوهشگران با ابراز بدبینی نسبت به دستاوردهای مهم در این تحقیقات بر این باورند که طرح ملی جدید پاسخ مثبت ولادیمیر پوتین به درخواست یکی از دوستان صمیمی اوست. چند مسئول آشنا با این طرح در روسیه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا میگویند بر این باور هستند که این طرح با لابیگری میخائیل کووالچوک راه اندازی شده است. او و برادرش یوری از دوستان قدیمی ولادیمیر پوتین هستند. آقای کووالچوک به همراه ماریا ورونتوسووا، دختر بزرگ پوتین، مسئول یک برنامه دولت فدرال در زمینه ژنتیک است. او بارها علناً ابراز اطمینان کرده که در واشنگتن به گفته او سلاح بیولوژیک ویژه نابودی روس‌ها تولید می‌شود. پیشتر روزنامه نوایا گازتا اشاره‌های ولادیمیر پوتین به این گونه تئوری‌های توطئه را دنبال کرده و به این نتیجه رسیده بود که رئیس جمهور روسیه تحت تأثیر شدید برادران کوالچوک است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدین. بریم سراغ پارا المپیک 2024 پاریس، جایی که تیم اعزامی پارا المپیک ایران تا حالا چندین مدال به دست آورده، در روزهای آینده هم امید کسب شانس کسب مدال‌های بیشتری رو داره. کامز کراماتی همکارم این بار از طریق تلفن با ماست تا با او حرف بزنیم. کامبی سلام.
سلام بخیرشه.
امروز چی شد تو این فاصله ای که با هم صحبت کردیم؟ فکر میکنم یه اتفاقاتی افتاده.
بله، حالا چون اول به مدال های اشاره کردی، اول این رو بگم که خب تا این لحظه کاروان ایران 3 طلا، 7 نقره و 3 برنز گرفته، 13 مدال فعلا داره و با این شرایط در حال حاضر در جدول رده‌بندی تیمی در جایگاه 21 هستش. اما امروز اتفاقاتی که افتاد، خب شاید مهمترین و در واقع خوشحال کننده ترین اتفاقی که افتاد، قهرمانی سعید افروز در پرتاب نیزه نشسته مردان بود که البته سعید افروز رکورددار جهان و رکورددار پارالمپیک هم بود و در واقع این بار نه تنها قهرمانی خودش دفاع کرد، بلکه دو بار در این مسابقات رکورد جهانی خودش رو هم بهبود بخشید و در نهایت با پرتابی به طول 41 متر و 16 سانتی متر هم قهرمان شد، هم طلا رو گرفت برای خودش و کاروان ایران و هم یک بار دیگه رکورد جهان رو به اسم خودش ثبت کرد. اما شاید خبر نچندان خوب ولی مهمی که اتفاق افتاد در این فاصله، خداحافظی ستاره تیراندازی زنان پارالمپیک ایران ساره جوانمردی از مسابقات قهرمانی و حرفه‌ای هستش. خانم جوانمردی سابقه‌ای که داره، قبل از این پارالمپیک 3 تا طلای پارالمپیک داشت و 1 برنز، این بار هم در 10 متر تپانچه بادی طلا گرفت، بنابراین صاحب 4 طلای پارالمپیک و 1 برنز پارالمپیک هستش. در مسابقات قهرمانی جهان هم 3 طلا و 2 نقره داره. حالا قهرمانی با این شرایط و با این همه افتخار قبل از مسابقات و امروز در پایان آخرین مسابقهش به شدت گلایه کرد از کمبود امکانات. امکانات هم چیز خاص و عجیب و غریبی منظورش نیست، امکانات یک تیرانداز اسلحه هستش و گلوله تمرینی و متاسفانه بارها و بارها همه تیراندازان ایرانی و به خصوص خانم جوانمردی این موضوع اشاره کرده بودن که گلوله های تمرینی کافی از طرف فدراسیون در اختیارشون قرار نمیگیره و نمیگرفته و درنچه امکان این تمرین رو نداشتن، تمرین کافی رو نداشتن. این داستان رو ما به شکل دیگری در واقع نتایج چنین کمبودهای رو ما به شکل دیگری در بسیاری از رشته دیگری که ورزشکار ایران حضور داشتن هم دیدیم. در خیلی از این رشته‌هایی که در چند روز گذشته مسابقات پارالمپیک برگزار شده، ورزشکارای ایرانی رکورددار بودن یا قهرمانان دوره قبلی پارالمپیک بودن، اما این بار خیلیشون دستشون از مدال کوتاه مونده، خیلیشون حتی چهارم پنجم شدن. دلیلش هم افت این ورزشکارها نبوده به اون شدت، پیشرفت بقیه رقباشون بوده، چینی‌ها، کره‌ای‌ها و سایر رقبا. و به نظر میرسه که خب تنها کمبودی که این ورزشکار ایرانی داشتن همین امکانات تمرینشون بوده متاسفانه.
کامبیز، ساره جوانمردی یکی از پر افتخارترین ورزشکاران ایرانی هستش دیگه. بله. میشه حتی گفت در طول تاریخ که ویدیوی مصاحبهش سر خداحافظی هم منتشر شده. یه حاشیه دیگه هم وجود داره در پارا المپیک، برمیگرده به آقای مهرزاد، عضو تیم ملی والیبال نشسته پارا المپیک ایران و گویا جای خوابیدنش.
بله، خب اون متاسفانه
زمانمون فقط محدوده کامبیز.
باشه. متاسفانه اون خیلی تازگی نداره. خب آقای مهرزاد یکی از بلندترین افراد جهان هستش و بلندترین ورزشکار حرفه‌ای جهان با قد 2.47 متر. در اینجا خب طبیعتاً در تخته عادی جا نمیشه. در پارالمپیک توکیو 4 سال پیش در حقیقت براش تمهیداتی اندیشیدن و تخت مناسب براش طراحی کردن، اما این بار در پاریس باز این اتفاق نیفتاده و آقای مهرزاد ناچار هستش که در طول این مسابقات روی زمین بخوابه. البته هم خودش هم مربیانش گفتن که حالا این مسئله این نیست، عادت داره به این مشکل و تمرکزش روی قهرمانی تیم والیبال نشسته ایران. فردا صبح با مصر در مرحله نیمه نهایی روبرو میشه و در صورت پیروزی یک بار دیگه به فینال میرسه.
در واقع پر افتخارترین تیم والیبال نشسته جهان هم هست. ممنونم کامبیز. کامبیز کراماتی همکارم روی خط تلفن با ما بود، اما اینجا در استودیو رویا ملکی همکار دیگرم و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
بنا به گزارش رسانه‌های ایران، در پی تعطیلات چند روزه و افزایش سفر به شهرهای شمالی، مسافران و شهروندان استان گیلان با چالش نبود سوخت در جایگاه‌ها مواجه شدند. مشتبه شکوری، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفت گیلان، می‌گوید مصرف روزانه بنزین این استان در ایام تابستان 4,800,000 لیتر بوده، ولی این میزان به 6,251,000 لیتر در روز افزایش پیدا کرده و رکورد زده است. نبود سوخت در جایگاه‌های استان گیلان در حالی است که بنا به آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، کسری بنزین در ایران به بیش از 30,000,000 لیتر رسیده است. همزمان با سقوط قیمت نفت به کمترین میزان طی 9 ماه گذشته، اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه در حال مذاکره برای وقفه در برنامه افزایش تولید نفت در ماه آینده هستند. 3 منبع از اوپک و کشورهای همپیمان روز چهارشنبه 14 شهریورماه به خبرگزاری رویترز گفتند این مجموعه به احتمال زیاد برنامه افزایش تولید روزانه 180,000 بشکه نفت در ماه اکتبر را معلق خواهد کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه از بازداشت یک شهروند ایرانی تبار به اتهام صادرات غیرقانونی فناوری به ایران خبر داد. دادستانی آمریکا این شهروند ایرانی آمریکایی را غلامرضا گودرزی ساکن تگزاس معرفی کرده و گفته او در تاریخ 9 شهریورماه بازداشت شده است. این مرد 76 ساله متهم به قاچاق قطعات و اجزای مورد استفاده در تولید پهپاد و هواپیما به ایران است. وزارت دادگستری ایالات متحده علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس اعلام جرم کرد. این اتهامات علیه یحیی سنوار رئیس شاخه سیاسی حماس و حداقل 5 تن دیگر از رهبران این گروه به دلیل سازماندهی حمله 15 مهر ماه سال گذشته به جنوب اسرائیل صورت گرفته است. حمله‌ای که در آن 1200 تن از جمله 40 آمریکایی کشته شدند. ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای غربی حماس را گروه تروریستی می‌دانند. این اولین اقدام آمریکا طی 11 ماه گذشته در اعلام جرم علیه رهبران این گروه افراطی است. و سازمان بین‌المللی کار می‌گوید در 20 سال گذشته درآمد کارگران در سراسر جهان کاهش یافته و هوش مصنوعی می‌تواند این اوضاع را بدتر کند. بنا به داده‌های این نهاد سازمان ملل، سهم درآمد جهانی نیروی کار از سال 2019 تا 2022 به میزان 0.6% کاهش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان، اگرچه پیشرفت‌های فناوری بهره‌وری را افزایش داده، اما شواهد نشان می‌دهد کارگران به صورت عادلانه از منابع حاصل از این پیشرفت‌ها سهم نمی‌برند.
ممنون رویا. رویا ملکی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید و دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین استعفای خودش رو به پارلمان تقدیم کرده. پیشتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود که برای تقویت دولت و دستیابی به اهداف کشور کابینه شاهد تغییراتی خواهد بود. داوید آراخامیا رهبر اکثریت پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه گفته بود که انتظار میره در هفته جاری تغییرات عمده‌ای در کابینه کشور رخ بده. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش مهران کریمی.
دیمیترو کولوبا وزیر امور خارجه اوکراین روز چهارشنبه پیش از تغییرات گسترده در کابینه دولت ولودیمیر زلنسکی از پارلمان خواست تا استعفای او را بپذیرد. در جریان جنگ در اوکراین آقای کولوبا به یکی از شخصیت‌های کلیدی این کشور تبدیل شده. برخی از او به عنوان رئیس دیپلماسی دولت آقای زلنسکی یاد می‌کنند. به گفته رئیس پارلمان اوکراین درخواست استعفای آقای کولوبا در جلسه علنی بعدی مجلس توسط نمایندگان این کشور بررسی می شود. پیشتر هم برخی دیگر از اعضای دولت از جمله وزرای صنایع راهبردی، دادگستری، محیط زیست و معاون نخست وزیر در امور ادغام در اروپا بدون ذکر دلیل از مسئولیت خود کنارگیری کردند. روستیسلاف شورما، یکی از بلندپایه‌ترین مشاوران رئیس جمهوری اوکراین هم پیشتر بر اساس فرمان ریاست جمهوری برکنار شده است. آقای زلنسکی روز چهارشنبه در دیدار با نخست وزیر ایرلند در مورد تغییرات در کابینه خود چنین گفت.
ما امروز به انرژی جدید نیاز داریم و این گام ها فقط به تقویت دولت ما در جهات مختلف مربوط می شود. سیاست بین الملل و دیپلماسی نیز از این قاعده مستثنا نیست. من نمی توانم پیش بینی کنم که هر وزیر در آینده چه خواهد کرد.
تغییرات در کابینه دولت در حالی انجام می شود که اوکراین همچنان با بمباران های روزانه روسیه مواجه است و در این حال تلاش می کند پیشروی های مسکو در شرق را متوقف کند و منابع خود را به منطقه کورسک روسیه نیز منتقل کرده است. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا.
نگرانی هایی که هست به نظر میرسه که در ارتباط با تثبیت قدرت خود زلنسکی باشه که بیشتر کارا رو به حساب تحت کنترل خودش در آورده. بخش دیگرش برمیگرده به باور من به این استراتژی جدیدی رو که در واقع اوکراین یا زلنسکی پیش گرفته، به این معنا که برای اینکه روسیه رو مجبور بکنیم که به گفتگو بنشینه و به یک نتیجه عادلانه به گفته خود زلنسکی برسیم، این است که ما باید برویم به خاک روسیه که همین عملیات کورسک را انجام دادن و با گرفتن بخشی از اراضی روسیه و نگاه داشتن این بتونیم روسیه رو مجبور بکنیم به این کار. من فکر میکنم که این یک بخشی از این اختلاف به حساب استراتژی.
قرار است اسامی وزرای جدید روز پنجشنبه اعلام شود.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدین.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
بله، شما هم جمعه ها ساعت 11 با کافه فردا از رادیو فردا باشین. اما ادامه ایستگاه 19، بارها و بارها درباره فیلترینگ اینترنت، فیلتر شکن و وی پی ان در رسانه‌های ایران و از قول مردم و مسئولان خبرها و گزارش‌های منتشر شده. فیلترینگ که علاوه بر تحمیل رنج مضاعف به عموم شهروندان ایرانی، ده‌ها میلیارد تومان سود مالی هم برای سوداگران این عرصه به همراه داشته. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به این موضوع و اینکه چرا هر از چند گاهی برخی مسئولان جمهوری اسلامی هستن به این مسئله میپردازن.
مدتی است برخی مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی از آنچه سوداگری فیلترینگ یا سود سرشار مافیای فیلترینگ می‌خوانند لب به شکایت گشودند، بدون بیان این موضوع که فیلترینگ اینترنت در ایران در سال‌های اخیر جزو مهم‌ترین ابزار نظام سیاسی حاکم برای کنترل فضا بوده است. حتی مسعود پزشکیان هم در کارزار انتخاباتی اخیر خود این موضوع را به عنوان یکی از شعارها و برنامه‌های دولتش اعلام کرد.
خیلی روشنه.
فعلا که ما فیلترینگ رو انداختیم، ما کردیم دیگه. به اصطلاح هیچ وقتم راجع به این مسئله سو کلی از شغل‌ها رو هم از دست دادیم. خیلی از کسانی که از این طریق امرار معاش می‌کردن زندگیشون به هم ریخته است. از این ورم یه کاسب شدن و در حقیقت دارن فیلتر شکم می‌فروشن. کی اینا رو می‌فروشه؟ چرا بررسی نمی‌کنن؟ چرا پیگیری نمی‌کنن؟ خودش جای بحث است.
این در شرایطی است که به تازگی فرهاد طهماسبی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس ایران گفته که باید نظارت بر اینترنت و فضای مجازی به تعبیر او از سوی حکمرانان منطقی باشد. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه به نقل از این نماینده مجلس نوشتند چه معنی دارد که فضا و بسترهایی فیلتر شود و بعد عده‌ای خیلی راحت فیلتر شکن بفروشند و سودهای کلان ببرند. مافیای فیلترینگ به تعبیر این نماینده مجلس در ایران دارد جولان می‌دهد. از مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و امنیت شبکه ساکن کانادا، درباره استفاده گاه و بیگاه از واژه مافیا به خصوص در حوزه فیلترینگ از سوی برخی مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی پرسیدم.
راجع به مسئله مافیا، نکته که هست این که معمولا ما با این فضای گنگی مواجه هستیم، یعنی چون مافیا تعریف داره، ساختار داره. ما سالها در مورد صنعت خودرو میشنویم که مافیای خودرو مال یه چیزهایی میشه، اما اون چیزی که ما در ظاهر داریم میبینیم، خب مجلس، دولت، نهادهای زیر نظر رهبری معلوم دارن چی کار میکنن و این تصمیم‌گیری حکومته که صنعت خودرو اینطوری باشه. به نظر میرسه در زمینه فیلترینگ و کنترل شهروندان باز هم این حکومتی که داره این سیستم رو اینطوری مدیریت میکنه.
هرچه که هست، فیلترینگ در ایران سیاستی است که برای کنترل جامعه و نگرانی حکومت از گسترش نارضایتی ها وقت، پول و امنیت روانی بسیاری از ایرانی ها را سال هاست که تهدید میکند. در این بین گردش مالی فیلتر شکنها که البته بیشتر مبتنی بر حدس و گمان است، از سوی برخی مجلس نشینان در ایران سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از آن میتوان به عنوان سوداگری دیجیتال در ایران هم نام برد. برای نمونه خرداد ماه 1402 حسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 11 در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته بود درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ به تعبیر او هر سال حدود 50 هزار میلیارد تومان است بدون یک ریال مالیات. او گفته بود چطور دولتی که میتواند به این راحتی فیلتر کند نمیتواند جلوی کاسبان فیلترینگ را بگیرد. به گفته او به نظر میرسد که کاسبان فیلترینگ در برخی مجموعه های نظام نفوذ دارند. مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت، میگوید برای مجموعه نهادهای حکومتی دخیل در این موضوع بررسی این پدیده کار چندان دشواری نیست.
وقتی شما VPN نصب میکنید که با کارت شفاف پرداخت میکنید، معاملاتی در این سطح با داخل شبکه انجام میشید، ما کاملا قابل رصد توسط جمهوری اسلامی، هم مشخصه چه کسانی VPN میسازن، هم مشخصه چه کسانی چه نهادهایی سود میبرن.
پاییز سال گذشته هم جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 11 در یک برنامه تلویزیونی گفت کسی که نقشه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما فیلتر شکن می‌فروشد یا با دو سه واسطه VPN می‌فروشد. مهدی صارمی‌فر:
وقتی قانونی وضع میشه که ترافیک بها حسابش ترافیک داخلی، طبعاً نباید انتظار داشت که اپراتور، یعنی همراه اول لانسر، از ساخت VPN سود ببرن، چون قانونگذار باید این فهمه داشته باشه که اونا ممکنه برن به سمت ساختن حمایت از نصب VPN، چون که حتی ترافیک داخلی رو هم میفرسته خارج از کشور و ترافیک آپارات هم تمام بها حساب میشه.
همونطور که پیشتر در رسانه‌های ایران اعلام شده، 80% گروه‌های سنی مختلف کاربران ایرانی از فیلتر شکن استفاده می کنند. گردش مالی سالانه خرید و فروش VPN در ایران هم حدود 30,000 میلیارد تومان برآورد شده است.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید و حالا بریم سراغ گزارش شاهین بشیری از افزایش قیمت نان در چند استان و به تازگی در تهران که باعث بروز نارضایتی شده. مسئولان میگن که نانوایان باید تا تصویب قیمت‌های جدید همچنان به تولید نان با قیمت‌های قبلی بپردازن و یعنی با برخورد قانونی مواجه خواهند شد، ولی در عمل گزارشی از برخورد قانونی منتشر نشده و مردم مجبورن نان رو با قیمت‌های بسیار گران تهیه کنن. بشنویم.
بررسی میدانی برخی رسانه‌های ایران نشان می‌دهد قیمت انواع نان‌های سنتی در تهران دو برابر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد که قیمت نان سنگک به 10000 تومان و قیمت نان بربری به قیمت 5000 تومان رسیده که رشدی 100% داشته و نان تافتون هم از رقم 1000 تومان به 2000 تومان رسیده است. دو برابر شدن قیمت انواع نان در پایتخت در حالی رخ داده که حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران ضمن آنکه تأکید می‌کند تصویب قیمت‌های جدید نان در راه است، در این حال افزایش فعلی قیمت‌ها در حوزه نان را غیرقانونی می‌داند.
ما اینها را توی رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات فعال‌تر کردیم تا اعلام قیمت‌های جدید. تمام نانوایی ما مکلف و موظف هستند طبق نرخ مسبق قبلی انجام بدن. به زودی ما این نرخ‌ها تغییر می‌کنه.
زمزمه افزایش قیمت نان از نیمه مرداد امسال آغاز شده است، زمانی که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد به خاطر افزایش هزینه نانوایان قیمت نان باید افزایش یابد. اواخر مرداد نیز رسانه‌های ایران گزارش دادند قیمت نان در 10 استان افزایش پیدا کرده است. پیش از افزایش کنونی قیمت نان، جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته قیمت آرد مصرفی نان‌های فانتزی و ماکارونی را آزاد کرده و قیمت نان سنتی نیز طی 2 مرحله و مجموعاً حدود 70% افزایش یافته بود. یکی از روش‌هایی که نانوایان برای افزایش قیمت نان ابداع کردند مثلا افزودن کنجد به نان است و در مقابل اعتراض مشتریان پاسخ می‌دهند که فقط نان کنجدی پخت می‌کنند.
اینایی که الان تولید کرده همه نونا کنجدیه.
گفته ساده گفتی نداره.
محمدعلی اصفهانی سخنگوی تعزیرات در مصاحبه‌ای که رادیو تهران 20 مرداد با وی انجام داد، ضمن اشاره به مواردی که تسهیلاتی برای نانوایان در نظر گرفته شده، به همین موضوع تحمیل نان کنجدی به مشتریان نیز اشاره کرده و چنین می‌گوید:
توضیح منطقی که بخوام بر اساس اون گران فروششون رو توجیه بکنن حرف قابل دفاعی نیست. به اضافه اینکه خب تخلفات دیگری هم دارن، مثلا همین که کنجد اضافه میکنن به نون و به مردم میدن، به نوعی دارن یه هزینه مازاد تحمیل میکنن به مردم.
سایت خبری تابناک گزارش داده است که قیمت نان در 10 استان برای جبران هزینه‌های نانوایان افزایش پیدا کرده و شواهد نشان می‌دهد که سایر استان‌ها هم افزایش قیمت نان را در دست بررسی دارند. در این میان قشر آسیب‌پذیر جامعه که از درآمد کافی برخوردار نیست برای تهیه نان با همان قیمت‌های قبلی هم دچار مشکل بود و بسیاری از مردم در مقابل نانوایی‌ها درخواست نان نسیه می کردند.
روزانه حدود 20 تا بسته نون مثلا میان، پول ندارم، پول ندارم. مشتری میاد میگه مثلا من این بسته رو میبرم بعدم واسه تو میارم. من میدونم نداره.
حساب دفتری داری یعنی؟
نه اصلا ما نمی نویسیمش.
از سوی دیگر چند نرخی بودن نان بر اساس آرد یارانه‌ای و آرد آزاد هم باعث بروز مشکلات دیگر در نحوه و میزان پخت نان شده است. در همین حال نانوایان هم دل پوری دارند و میگویند فقط در سالهای 91، 93، 98 و 1400 افزایش نرخ داشتند. یعنی در طول 12 سال فقط 4 بار نرخ نان تغییر کرده است، در حالی که همه واحدهای صنفی هر سال متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش نرخ داشتند.
مرتب گاز، برق، آب، کنجد، مایه، بیمه، همه اینا گرون شده.
تاکنون برای آنکه قیمت نان به عنوان ابتدایی ترین منبع تغذیه دچار وضعیت سایر کالاهای اساسی نشود، طرح‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و حتی یکی از این طرح‌ها یعنی طرح فروش نان کارتی به اجرای آزمایشی هم رسید، ولی در عمل به نتیجه نرسید و متوقف شد. یکی از چندین دلیل عدم موفقیت این طرح، عدم پرداخت 15% کمک هزینه به نانوایان بود. دولت ابراهیم رئیسی از سال گذشته طرحی را با عنوان هوشمندسازی یارانه آرد و نان به اجرا گذاشت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 5 آذر 1402 وعده داد که در 2 آغازین این طرح حدود 1.5 میلیون تن در مصرف آرد یارانه‌ای برابر با 27 هزار میلیارد تومان صرف جویی می شود. ولی این اقدام نیز گره از مشکل تولید نان باز نکرد و در عمل حتی اگر هم صرف جویی در آرد صورت گرفته باشد، این صرف جویی به مصرف نانهای فانتزی و سایر نانهای غیر سنتی رسیده که به مراتب گرانتر از نانهای سنتی امکان فروش دارند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما یک گزارش عجیب، در واقع از موضوع عجیب، ملکه زباله ها. یک تاجر ایرانی تبار که خودش رو ملکه زباله ها میخونه، به دلیل انباش غیرقانونی چندین تن زباله در سوئد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. کارشناسان میگن این بزرگترین بحران زیست محیطیه که تاکنون سوئد با اون دست به گریبان بوده. بشنویم از اردشیر طیبی.
فریبا ونکور، چهره تاثیرگذار اینترنتی ساکن کالیفرنیا که به برنامه‌های تمرینی بدنسازی و پیغام‌های انگیزشی و امیدبخش معروف است، در سوئد به نمادی برای فاجعه‌های زیست محیطی تبدیل شده است. شرکت خانم ونکور در سوئد که با نام Think Pink یا صورتی بیاندیش فعالیت می‌کرد، با برندینگ شاد و خوشرنگ و لعاب خود در کانون یکی از بدترین فجایع زیست محیطی سوئد قرار گرفته. فریبا ونکور که با نام اصلی ایزابلا خطیبی قباق تپه در ایران به دنیا آمده است، در دهه 1980 به سوئد مهاجرت کرد. حرفه او در ابتدا ارتباطی به مدیریت زباله نداشت و مسیر زندگیش که با تغییر نامهای پیاپی همراه بوده، بیشتر حول اداره کلوب‌های شبانه می‌گذرد که با مشکلات قانونی متعدد از جمله فسادهای مالی همراه بودند. در اوایل دهه 2010 میلادی، فریبا ونکور که در حال حاضر با نام بلا نیلسون فعالیت می‌کند، در تغییر حرفه‌ای غافلگیرانه شرکتی با عنوان Think Pink را تأسیس کرد. این شرکت که در زمینه مدیریت زباله فعالیت می‌کرد، وعده داده بود تا رویکردی تازه نسبت به بازیافت زباله‌ها ارائه دهد و در ادامه با جلب توجه بسیار، این شرکت توانست قراردادهایی را با چندین شهرداری سوئد به دست آورد. اما پشت این رنگ و لعاب صورتی و شاد حقیقتی تیره پنهان بود. مدتی بعد فاش شد که Think Pink نه فقط به وعده‌های خود درباره بازیافت زباله‌ها عمل نمی‌کند، بلکه برعکس ده‌ها تن زباله را به طور غیرقانونی در چندین مکان مختلف در سوئد دفن یا رها کرده است. اولین زمینه‌های فرو ریختن کاخ صورتی خانم ونکور در سال 2020 رخ داد. ساکنین نزدیک محل‌های دفن غیرقانونی زباله‌های شرکت Think Pink استشمام بوهای عجیب و نامطبوعی را گزارش کردند که سلامتی آنها را به خطر انداخته بود. کمی بعد گزارش‌های تحقیقی که توسط نشریه سوئدی کالافاکتا منتشر شد، روش‌های غیرقانونی شرکت Think Pink را افشا کرد. در پی آن مقامات محلی نیز تحقیقاتی را آغاز کردند که نتیجه آن کشف یک رسوایی زیست محیطی حیرت‌آور بود. اگرچه هنوز ابعاد کامل آسیب‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های شرکت Think Pink روشن نشده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که محل‌های دفن غیرقانونی این زباله‌ها حاوی مواد خطرناکی مانند آرسنیک، سرب و دیوکسین‌ها هستند. این سموم می‌توانند خاک و منابع آب را آلوده کنند و خطرات جدی را برای سلامت جوامع نزدیک به آن ایجاد کنند. فرایند پاکسازی آنها از طبیعت نیز بسیار هزینه‌بر و طولانی خواهد بود. در پی این رسوایی، فریبا ونکور از سوئد گریخت و در کالیفرنیا ساکن شد. او اگرچه متهم اول این فاجعه زیست محیطی است، اما دیگرانی از جمله همسر سابق فریبا ونکور و برخی از مقامات شهری که بدون انجام تحقیقات کافی با Think Pink قرارداد بستند نیز تحت پیگرد قرار دارند. این حادثه همچنین شهرت سوئد را به عنوان کشوری پیشرو در پایداری زیست محیطی لکه‌دار کرده است.
گزارش اردشیر طیبی را شنیدید.
گردآفرید.
گردآفرین روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
مقام های شهر پراگ یک خیابون رو در پایتخت جمهوری چک به نام نیکولاس وینتون نامگذاری کردند. مردی که در سالهای جنگ جهانی دوم صدها کودک رو سوار بر قطار به بریتانیا فرستاد و از مرگ در اردوگاه های نازی ها نجات داد. بشنویم از هومن عسکری.
شهر پراگ پایتخت جمهوری چک حالا خیابانی دارد به نام نیکولاس وینتون، مردی بریتانیایی که در سالهای جنگ جهانی دوم جان صدها کودک اکثرا یهودی را نجات داد. بسیاری او را با اسکار شیندلر مقایسه می کنند، شخصیتی که به کمک همسرش توانست در آن سالهای سیاه جنگ 1200 یهودی را از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها نجات دهد و در فیلم فهرست شیندلر استیون اسپیلبرگ جاودانه شد. سال 1367 خورشیدی. از پایان جنگ جهانی دوم بیش از 4 دهه گذشته و نیکولاس وینتون 80 ساله را بیخبر از همه جا به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا دعوت کرده بودند و با حضور او صحنه‌ای رقم خورد که دیدنش تا به امروز همچنان دلها را گرم می‌کند و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. مجری برنامه پرسید: اگر در میان هزار کسی هست که جانش را مدیون آقای وینتون است، لطفاً از جای خود بلند شود. و جمعیتی برخاست و برای نیکولاس وینتون کف زد.
Who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up please? On behalf of all of them, thank you very much indeed.
از پشت شیشه های زخیم عینک پیرمرد شیک پوش قطرات اشک جاری شده بود. شماری در این جمعیت حاضر باقی مانده 669 کودکی بودند که در آن تاریخ غبار گذر زمان بر سر و روی خودشان هم نشسته بود. نیکولاس وینتون را تا آن زمان کسی چندان نمی شناخت. اندک بودند کسانی که می دانستند این پیرمرد بی ادعا در بحبوحه جنگ جهانی دوم و تکتازی آدولف هیتلر و ارتش رایش سوم چگونه دست از همه چیز کشیده و خود را از بریتانیا به چکسلواکی آن دوران رساند تا جان کودکان یهودی بی جا شده را نجات دهد. می گویند او در تمامی این سالها سکوت کرده بود و اگر همسرش دفترچه کهنه او را در میان خرت و پرت های شوهرش پیدا نمی کرد، چه بسا جهانیان هرگز با داستان نجات این کودکان به دست مرد خوشقلب بریتانیایی آشنا نمی شدند. دفترچه ای که نیکولاس در آن نام و نشان کودکان نجات یافته را ثبت کرده بود، کودکانی که بیشترشان را پدر و مادرهای دل شکسته به دست خودشان به این مرد انگلیسی سپرده بودند، بلکه از آوارگی و اعزام به اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ در امان بمانند. نیکولاس وینتون حتی پس از آنکه سالها بعد از الیزابت دوم ملکه بریتانیا لقب سر را دریافت کرد و رئیس جمهور فقید چک واسلاو هاول به او نشان افتخار داد، همچنان اصرار داشت که آدمی معمولی است. شخصیتی به شدت فروتن که سال 1402 در یک فیلم سینمایی با بازی آنتونی هاپکینز به تصویر کشیده شد.
Do you ever think about the children and what happened to them?
I bet you got some stories.
That's really not about me.
نیکولاس وینتون تا زمان مرگش در تیر ماه 1394 در 106 سالگی آنقدر زنده ماند که ببیند کودکانی که او جانشان را نجات داده بود بزرگ شدند و از آب و گل در آمدند. یکی سیاستمدار شد، یکی ریاضیدان، یکی فیلمساز، یکی پزشک و دیگری نویسنده. کودکانی که اگر نبود تلاش آن بانکدار جوان بریتانیایی، از دید نازی‌ها باید از بین می‌رفتند. زمانی از نیکولاس وینتون پرسیده بودند آیا از نتیجه زندگیش راضی است و او گفته بود بعد از این همه سال همچنان به 250 کودکی فکر می‌کند که قطارشان هرگز پراگ جنگ زده را ترک نکرد و او نتوانست جانشان را نجات دهد.
گزارش خوب هومن عسکری بود و با همین گزارش به پایان ایستگاه 19 میرسیم. اما پیش از خداحافظی، اگر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com، کودکان و افزایش اوتیسم دیجیتال در ایران، یادداشتیه که محسن مخملباف نویسنده و کارگردان نوشته و از اختلال بی دیجیتال میگه برای کودکان که بیماری نیست بلکه جهت‌دهی غلط مسیر شبکه‌سازی مغز کودک و اینکه علائم شبیه علائم اختلال اوتیسم، اما دلیل اصلیش استفاده بیش از حد کودکان از تلویزیون و موبایل در سنین خردسالیه. این رو جدی بگیرید، حتما این یادداشت رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com بخونید، کودکان و افزایش اوتیسم دیجیتال در ایران. خوب و خوش باشید و همچنان البته با ما با رادیو فردا باشید.